برخلاف ارزشمند بودن آینده، مغز ما از لحظه حال گریزانه. اون تمایل داره بیشتر در آینده باشه و به آینده برسه و بنابراین لحظه حال رو از دست میده و ما با تناقض روبرو میشیم. با اینکه خیلی اهداف خودمون رو دوست داریم و کلی برای رسیدن به اونها هیجان داریم، اما نمیخوایم که در لحظه حال برای اونها تلاش کنیم و اقداماتی که برای اونها برنامه ریزی کردیم خسته کننده به نظر میرسه. در نتیجه مغزمون تصمیم میگیره که حواسمون رو پرت کنه و ما رو مشغول انجام کارهای راحت تری کنه. اینکه یاد بگیریم از لحظه حال خودمون چجوری لذت ببریم هم خودش مهارته. وقتی ندونید چگونه یک برنامه مناسب رو طراحی کنید، فقط طبق علایق خودتون برنامه ریزی می کنید و هر فرایندی رو که احساس می کنید شما رو به هدفتون می رسونه توی برنامه ریزی خودتون می گنجونید، بدون اینکه بدونید اون فرایند مناسب شما هست یا نه. توی این شرایط احتمال شکست در برنامه ریزی بیشتر از موفقیته.
باریکلا، یه نکته رو توی این گزارش و این بسته که تهیه شده بود حائز اهمیت که روش تاکید بکنم، که ما فکر میکنیم که نسبت به یک قضیه کاملا اشراف داریم، براش برنامه ریزی میکنیم و هدف گذاری میکنیم که بهش برسیم، غافل از این که اصلا اون کار، اون به اصطلاح موردی که میخوایم بهش برسیم، اون ویژگی که به اصطلاح حالا توی اون کار وجود داره، هیچ کدوم اصلا اساساً با روحیه ما، زندگی ما، خلق و خوی ما، موقعیت ما تناسب نداره. منتها من هی برنامه ریزی میکنم و هی هم شکست میخورم، بهش هم نمیرسم، میگم چرا نرسیدم، من که برنامه ریزی کردم. اصلا از اساس و پایه اون قصه مشکل داره. بنابراین اول باید ببینیم که اهدافمون اهداف درستی هست، انتخابمون انتخاب درستی هست، تو این هدف گذاری ها بعدن برنامه ریزی درست هم داشته باشیم. برم سراغ پیامک های شما. خسرو عربی از سمنان میگه برنامه ریزی در زندگی مثل خودکار و کاغذه، هر جا که من میرم همراه هم هست که در تمام روز و جاهای مهم و غیر مهم استفاده میشه. خوشحالم و مفتخرم که خیلی از عزیزان شنونده ما در سن و سالی هستن که کوهی از تجربه رو کسب کردن و الان میخوان به دیگران هم منتقل بکنن و خیلی هم خوب صحبت میکنن. چون آقای جمشید منصوری از شیراز بازنشسته ارتش هستن و میگن که لطفاً به اونایی که در هیچ کاری نظم و برنامه منظمی در کارشون ندارن بگین که بیان نظم و انضباط رو از ارتشی های عزیز الگو بگیرن، مطمئن باشن که پشیمون نمیشن. البته که واقعا معمولا نظامیان عزیز ما همگی با نظم و با برنامه ریزی کاراشون رو انجام میدن، اصلا انگار نهادینه شده در اونها و تو زندگی شخصیشون و زندگی خانوادگیشون هم همین نظم ارتشی رو حکومت میدن و حکمرانی میکنن. بعضی وقتا خانواده یکم هم درگیر میشن که خیلی منظمن دیگه، خیلی برنامه ریزیشون مثلا دقیق و ریز بریزه، ولی خوبه، اثر گذاره. سه تفنگدار مون، آقای طباطبایی شندآبادی، کریم شبستری و جمیل افغانی خیلی خوب با هم برنامه ریزی میکنن. بعضی وقتا برنامه ریزی هایی که با یک هدف برای افراد متفاوت توأم میشه نتیجه بهتری خواهد داشت. ایشون هم همینو میگه، میگه ما تو محل کارمون برنامه ریزی روزانه و ماهانه داریم، طبق برنامه هم جلو میریم، بعضی اوقات هم اون رو تعویض میکنیم تا خستگی رو احساس نکنیم. آقای نیکپی بزرگوار هم میگن که ما قبل از برنامه ریزی باید هدف گذاری بکنیم، یعنی که کجا میخوایم بریم، بعد چیکار باید بکنیم، یعنی باید اقدامات و وسایل مورد نیاز مثل پیشبینی روشها، زمان، مکان، منابع و افراد برای انجام کار رو مشخص کنیم. در زندگی مشترک خیلی نکته مهمیه که دوستم 0901-3224 اشاره کردن که اگه همسران با همدیگه برنامه ریزی داشته باشن، یکی برنامه ریزی داشته باشه، یکی اصلا برنامه ریزی نباشه تو این زندگی مشترک، راست میگه، برنامه ریزی اون یکی دیگر رو به هم میزنه دیگه. ایشون میگه من برنامه ریزی دارم روی ساعت کار، تفریح و ورزشم، ولی گاهی دیگران با عدم برنامه ریزی روی کارهای خودشون، مخصوصا همسرم، باعث میشن که برنامه ریزی من مختل بشه که خیلی من عصبانی میکنه و عصبی میکنه، چی کار کنم؟ یه کارشناس دیگه خواهیم داشت، حتما تکنیک های برنامه ریزی رو از ایشون سوال میکنم و سوال شما رو چشم. و اما گاهی اوقات هست که بعضیا که میبینیم برنامه ریزیشون رو به تعویق میندازن یا کارهاشون رو به دقیقه 90 میسپرن، یه مشکل در واقع شخصیتی دارن و آدمای وسواسی هستن، یعنی که آدمایی هستن که خیلی کمال طلبن و میگن که ما باید بهترین کار رو انجام بدیم، بهترین برنامه ریزی رو داشته باشیم، بهترین هدف گذاری رو، بهترین نتیجه گیری رو. این بهترین 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 ها باعث میشه که بگن خب الان که بهش نرسیدیم، پس بذار موکولش بکنیم به وقتی که تونستیم برنامه ریزی بهتری داشته باشیم. یه همچین افرادی باید واقعا توقعشون رو خودشون تعدیل بدن و بگن باید از یه جایی شروع بکنم، شروع میکنم به امید اینکه کار بهتر رو هم انجام بدم، هدف گذاری رو هم در واقع و برنامه ریزی هامون هم بعدا ارتقا میدم. شما توی شغلتون برنامه ریزی دارین؟ تو زندگیتون چقدر برنامه ریزی هاتون درست و منظم و با هدف هست؟ و آیا اصلا این برنامه ریزی هایی که دارین اجرایی کردین یا به تعویق انداختین؟ 30,036,37,220,13,793 راهی که میتونید یا راههایی که میتونید از این طریق پاسخاتون رو به ما برسونید. چند هفته ایه که ایستگاه 98 روی شبکه های مجازی، یعنی اینترنت، اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.irb.ir بارگذاری شده و شما میتونید به طور همزمان زنده هم صدای بنده رو بشنوید، همکارانم رو، هم تصویر ما رو ببینید. تشریف ببرید و اگر دوست دارید که خب ما رو هم ببینید. حالا که تکلیف خودمون رو تقریبا با خودمون فهمیدیم و مطمئن شدیم که ما اگر بخوایم موفق بشیم باید برنامه ریزی داشته باشیم، خیلی ها سوال میپرسن که بلد نیستیم تکنیکاشو به ما یاد بدیم. چشم، بنا هست که جناب آقای مهدی رفتاری، کارشناس محترم حوزه کسب و کار که میتونن به ما از این تکنیک ها خوب یاد بدن، الان با شما صحبت بکنن. آقای رفتاری خدمتتون سلام عرض میکنم، صبحالی بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان شنوای شما. امیدوارم که بتونم در این گفتگویی که با هم داریم منشأ اثر باشیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، حالا مشاور توسعه فردی از به اصطلاح القاب جناب عالی هست و بله. تخصص شما توسعه فردی اصلا یعنی چی؟
هر فرد مسئول ساختن اولین محصولی که هست خودشه. یعنی ما در زندگیمون محصولاتی تولید میکنیم و مهمترین و اولین محصولی که در واقع این رو تولیدش میکنیم، میسازیمش و مسئول کنترل کیفیتش هستیم
خودم.
یه محصولیه به نام خود و توسعه فردی مسیریه برای دستیابی این محصول و اطمینان از کنترل کیفیت این محصولی که در واقع باید به جامعه تقدیم بشه.
بسیار خب. پس یکی از رکنای اساسی توسعه فردی هم داشتن برنامه ریزی در زندگی.
بله بله.
خب. سوال خیلی ها همینه که آیا این تکنیک داره یا هر کسی باید به فراخور حال خودش و کار خودش یه روش رو پیدا بکنه؟
اگه از کل به جز بخوام در واقع در مورد برنامه ریزی با هم گفتگو داشته باشیم، برنامه ریزی مبتنی بر اصل برنامه ریزیه. یعنی ما اگر درکی از اصل برنامه ریزی داشته باشیم، اون موقعی میتونیم تکنیک‌های برنامه‌ریزی رو بهتر انجام بدیم. و اصل برنامه‌ریزی یعنی اقدام ذهنی قبل از اقدام عملی. یعنی قبل از اینکه دست به هر کاری بزنیم چطور در واقع یک اقدام ذهنی انجام بدیم. این میشه برنامه‌ریزی. یک جنبه جامعه شناختی شاید وجود داشته باشه که ما یه مقداری در دست زدن به کارها عجول هستیم و ترجیح میدیم که سعی و خطا بکنیم، ترجیح میدیم وارد عمل بشیم و بعد در واقع هزینه تجربه رو پرداخت بکنیم و این یه عاملی شده که برنامه ریزی در سطوح کلان و سطوح فردی و سطوح سازمانیمون جایگاه خودش رو متاسفانه پیدا نکرده.
بله خوب. حالا اینکه در ذهن
بله و حالا بعد میرسیم به بحث تکنیکایی که برای توسعه در واقع فردی با مبتنی بر برنامه ریزی باید انجام بشه.
قبل از این، چون این نکته رو اشاره فرمودید، پس من اگر در ذهن خودم تونستم درست حلاجی بکنم که چقدر نیازمنده به برنامه ریزیم، حالا میتونم تکنیکی رو مثلا انتخاب بکنم.
بله.
وگرنه تا قبل از اون سراغ تکنیکا نرم.
بله. یعنی اول پذیرش اهمیت یک مفهومی به نام برنامه ریزیه، بعد پیدا کردن تکنیکش.
خوب.
حالا برنامه ریزی همیشه خودش به تنهایی در واقع کاربرد نداره. برنامه ریزی یه پسوندی میخواد یا یه مضاف علیه میخواد که بهش اضافه بشه. مثلا برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی زندگی، برنامه ریزی سفر، برنامه ریزی کار، برنامه ریزی شغلی. که با هر کدوم از این پسوندهایی که میگیره مضمون و اون جایی که نیاز به برنامه ریزی هست مشخص میشه. که حالا برنامه امروز شما ظاهرا در مورد برنامه ریزی شغلی هست و قسمتی که یک انسان در مسیر توسعه فردی خودش نیاز داره که برنامه‌ریزی شغلی رو انجام بده.
یکم مستقیتر اگر بخوام سوال بکنم، مثلا آقای کوروش لنگگوری از بابل میگفت بله. که خب من چجوری برنامه‌ریزی بکنم وقتی 3 ماه، یعنی کارگر فصلی ایشون، 3 ماه دارم کار میکنم، بقیه سال مثلا بیکار هستم. این اصلا برنامه‌ریزی میخواد؟ میشه؟
خب این اتفاقی که برای ایشون میفته نشانه ای از فقدان برنامه‌ریزیه. یعنی ایشون تابع محیط، زمانی که کار هست براش در واقع ایشون مشغول به کار هست و بقیه ایام رو براش برنامه ای نداره که حالا در ایامی که در کار از طرف محیط بهش ارجاع نمیشه خودش چطور عامل بشه، خودش کنشگر بشه و بتونه برای خودش کار ایجاد بکنه.
مثلا چیکار کنه؟
برنامه‌ریزی اینه که در یه تایمی که اونجا در محلی که هست کار نیست سفر بکنه بر جای دیگه‌ای که کار هست. یا برای اون ایام مثلا در ایام سرد سال ممکنه کار نباشه، برای اون ایام مثلا یه کاری که در منزل بتونه انجام بده رو برنامه‌ریزی کنه، بهش فکر بکنه و انجام بده.
یا مثلا یه مهارت دیگه یاد بگیره.
بله، مهارت دیگه یاد بگیره که اصلا 2 فصل مکمل هم باشن. اینها میشن از جنس برنامه‌ریزی. یعنی بشینیم فکر کنیم برای اینکه بعداً بهتر عمل بکنیم، چه گونه اگر عمل بکنیم اون عمل ما عمل بهره ورتری از کار در میاد.
صحیح. خب
داستان برنامه‌ریزی یک داستان در واقع قبل‌پیشینیه، قبلیه. نسبت به کاری که انجام میشه قبل از انجام کار راجبش فکر بشه، راجبش مشورت بشه، راجبش گفتگو بشه.
جناب رفتاری، آیا من برنامه ریزی مال خودمه و تأثیری از بیرون روی این برنامه ریزی ایجاد نمیشه؟ مثلا یکی از دوستان گفته بودن که خب ما تو محیط خانواده وقتی همسرم مثلا تا به برنامه ریزی نیست، برنامه های منو به هم میزنه، من چیکار باید بکنم؟
خب ببینید، هیچ اتفاق خاصی در خلا و در ایزوله بودن رخ نمیده. همه انسان ها در تعاملشون با محیطه که اتفاقات براشون میفته. بنابراین به عنوان یکی از ورودی های مهم برنامه ریزی، ما وقتی میخواییم برنامه ریزی بکنیم اول میایم راجع به محدودیت های برنامه ریزی صحبت میکنیم. خب یکی از محدودیت‌های اصیل و بسیار مهمی که ما برای برنامه‌ریزی باید لحاظ کنیم محدودیت‌های محیطه. یه سفر هم که ما می‌خوایم بریم، وضعیت جوی و آب و هوایی به عنوان یکی از پارامترهای ورودی برنامه‌ریزی سفر باید لحاظ بشه که الان مسیری که می‌ریم بسته است، بازه، بارانیه، برف داره، چیه؟ اینا ما گریزی ازش نداریم. تابع، یعنی برنامه ما تابع محیط میشه تا جایی که در واقع ما بر محیط اثر نداریم که میشه محیط دور ما. یه جایی مثلا فرمودید که مثالی که فرمودید همسر، یه جایی هم میشه محیط نزدیک ما، مثلا همسر ما یا مثلا همکاران ما، خود پرسنلی که در پیرامون ما دارن کار میکنند، اینها محیط نزدیک ما هستند. درسته که بر ما اثر میگذارند، اما بخشی از برنامه‌ریزی اثرگذاری بر محیط نزدیکه. یعنی کسایی که در پیرامون ما هستند هم تابعی از شیوه برنامه‌ریزی و زیست ما بشند.
بله.
دو تا با هم یه مقداری متفاوته. پس محیط دور داریم و محیط نزدیک.
خب حالا به غیر از این که این یکم کارو سخت‌تر می‌کنه، طبیعتاً من باید روی دیگران هم کار بکنم که برنامه‌های منو به هم نزنن، اما تو همین تکنیکایی که الان سفارش کردید واقعا مثلا یه نفر حالا تو محیط کارش همیشه، یعنی هممون دلمون می‌خواد که ارتقا پیدا بکنیم، درآمدمون بیشتر بشه، کارمون گسترش پیدا بکنه، این برنامه‌ریزیش تابع چه شرایطی میشه؟ یعنی آیا من می‌تونم الان که اراده بکنم بلافاصله یه برنامه برای خودم تنظیم بکنم، بگم من مثلا تا فلان مثلا زمان می‌رسم به اینکه شغلم بهتر بشه یا درآمدم؟
بسیار خوب. دو دستش بکنیم صحبتی که راجبه هستی، که برنامه‌ریزی کلی شغلی که اصلا کجا باشم، در چه کاری باشم، در چه موقعیتی قرار بگیرم، این تابع سه تا در واقع پارامتر میشه که ما سه موضوع رو باید در نظر بگیریم که کلا تصمیم بگیریم که کجا کار کنیم یا در چه شغلی باشیم. یکی اینه که اصلا در چه کاری استعداد داریم. اونون یک ورودی مهم برای برنامه‌ریزی شغلی. ما استعدادهای متنوعی داریم، یعنی در واقع طبق تحقیقی که انجام شده 34 نوع هوشمندی توانمندی وجود داره که هر کدوم از انسان‌ها معمولا از 4-5 تا از اینا برخوردار هستند. این خیلی خبر خوبیه. بنابراین هر کدوم از ما استعداد یک سری کارها رو داریم. مهم اینه که ممکن از این استعدادها و توانمندی‌ها آگاه نباشیم. پس استعداد در یک بُعد این مثلث قرار می‌گیره، یک ضلع این مثلث قرار می‌گیره. یک ضلع دیگه این مثلث بحث علاقه است. آیا با اون چیزی که من استعدادش دارم علاقه هم دارم؟ چون کار کردن بدون علاقه مندی محکوم به اینه که درش رشد و پیشرفتی صورت نمیگیره. شما اگر صبح با انگیزه بلند نمیشید، سر کار نمیرید، یا برای این کاری که دارید پیگیری میکنید ذهنتون مشغولش نیست، یا علاقه ندارید، یا انگیزه کافی ندارید، اون میزانی از رنجی که به خودتون در واقع در مسیر کاری میدید و تلاشی که به خرج میدید شاید در یک جایی این انبارش تموم بشه و دیگه نتونید ادامه بدید اون مسیر رو. و ضلع سوم این مثلث ضلع نیاز هست، یعنی نیاز بیرونی، نیاز به جامعه، نیاز به این کاری که شما در واقع درش استعداد دارید و درش علاقه دارید، که این بود. و ضلع سوم مثلث از اون دوتا هم مهم تره. یعنی شما دست به کاری اگر بزنید که در اون بیرون براش تقاضایی و نیازی وجود نداشته باشه، باز هم محکوم به شکسته. بنابراین آغاز، نقطه آغاز این که این سفت ضلع رو چجوری بچینیم اینه که اول ببینیم در آینده در حال چه شغلها و چه کسب و کارهایی اصلا هست، ما اونها از بین اونها به آنهایی که استعداد داریم و علاقه داریم انتخاب کنیم و این سه ضلع مثلث رو بچینیم که اصلا در سر جای خودمون قرار بگیریم.
خوب.
یعنی شغل مناسبه و متناسبه با خودمون رو داشته باشیم.
جناب آقای رفتیاری، این سه ضلعی که گفتین چقدر خوبه که متناسب با هم دیگه و تو امان پیش بره. اما
بله.
یک چیزی که همواره میچربه بر این سه به اصطلاح ویژگی که جناب عالی فرمودین، نیاز فردی منه، نه نیازی که حالا بیرون مشتریان ممکن
بله.
داشته باشن، و اون
بله.
هم جنبه کار دیگه، من بالاخره باید شغلی داشته باشم
بله.
که ممکنه
بله.
که نه استعدادشو داشته باشم نه علاقهشو داشته باشم، ولی به هر حال حالا پولی بهم میدن و منبع درآمد من هست. این جور حالا که کمم نیست دیگه، حالا داریم
بله.
میبینیم که شنوندگان ما دارن همین رو اشاره میکنن، در این موارد برنامه‌ریزی های ما چجوری میشه؟
اینجا یک جنس دیگه از برنامه‌ریزی به کار میره به نام مدیریت زمان. هر حال عمر ما مجموعی از چند دهه‌ایه که زیست میکنیم و بخش عمده و مهمی از این کار رو هم از این زمان رو هم ما در کارمون داریم میگذرونیم. مدیریت زمان اینه که خب ما مشغول به یک شغلی هستیم که درش کسب و کار داریم، درآمد داریم، رزق و روزی ما از اون کار داره میاد. این که چگونه این 8 ساعت کار رو ما به شکل بهره‌ور و به شکل مؤثرتری اختصاص بدیم و این کار رو انجام بدیم، این خیلی کار مهمیه.
بله.
و ما معمولا این مهارت مدیریت زمان رو که در واقع میشه مدیریت کارها، این رو در زیست روزمره خودمون بهش حضور و توجه نداریم که چطور تک تک زمانها رو، اصلا زمان یک بودجه تمام شدنی است، چطور بهش توجه کنیم، چطور ازش استفاده کنیم. گاهی یه کاری رو که برای ما 8 ساعت طول میکشه و 8 ساعت وقت ما رو میگیره، این کار امکان انجام در 3 ساعت در 4 ساعت رو داره و الباقی زمان ما که آزاد میشه ممکنه که با کاری دیگه انجام بدیم یا بهره‌وریمون رو در همون کاری که انجام میدیم بالا ببریم یا هیچ کدوم از اینها. اینه که ما یه فضایی رو در زیست روزانه‌مون باز میکنیم برای اینکه بتونیم به زیست در واقع زندگیمون بپردازیم و کار نیاد تمام وقت اوقات فراغت ما رو هم بگیره و بخشی از زمان یک فرد رو که باید در خانواده بگذره ازش بگیره.
صحیح، بسیار خوب. بعضی وقتا حتما جناب عالی هم ملاحظه کردید، دادم تعجب میکنه که مخصوصا کسب و کارهایی که مشتریان مثلا خاص دارن
بنده.
و در یک مغازه فرد مستقر هست، به قول فرموده شما 8 ساعت پشت این صندلی نشسته که یه مشتری مثلا بیاد یه حالا کالایی رو بخره یا یه سفارشی بگیره و این 8 ساعت بیکار.
بله.
خیلی وقتا به قول فرموده شما میشه با برنامه ریزی کار دوم و سوم هم حتی برای خودمون ترتیب بدیم.
بله حتما. حتی مثلا در این زمانها زمانهای مناسبی هست برای مطالعه.
همینطوره.
مثلا مطالعه انجام میشه در خصوص رونق همون کسب و کاری که در داخلش هستند. یا حتی مثلا بعضی از دوستانی که الان زمان باز دارن، یکی از کارهایی که در واقع یه کاریه که الان براش منازه کافی هم مخاطب وجود داره، یعنی میتونه به عنوان شغل دوم نگاه بشه. یک بحث یک در بازاریابی الان توسعه پیدا کرده. جنس بازاریابی، بازاریابی دیجیتال شده و بخشی از این که بازاریابی محتوایی هست خیلی رونق پیدا کرده. دوستانی که مثلا مطالعه در یه حوزه دارن، دست قلم هستن، میتونن مثلا برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی که دنبال کارشناس تولید محتوا هستن، در زمانهایی که زمان بازشون هست ولی ناچار هستن در یک مکانی قرار داشته باشن، تولید محتوا بکنن، یعنی مطالعه بکنن، محتوای تولید بکنن و این محتوا رو به شرکت‌هایی که میخوان در سایت‌هاشون در پیج‌هاشون بگذارن بفروشند. و من خودم الان در این زمینه مثلا افرادی هستن در جاهای خیلی دور، خیلی دور، که اینها دستشون به این که حالا مثلا اشتغال پایداری ایجاد بکنن فعلا نیست، براشون توصیه کردم که این کارو انجام بدن و در زمان‌های بازشون درآمدهای خوبی دارن ایجاد میکنن از یه صنعت تقریبا ناشناخته به نام تولید محتوا.
خیلی خوب.
فروش یه چیزی به نام محتوا. این از برنامه‌ریزی میاد دیگه.
دقیقاً همینطوره. پس بنابراین مجموع فرمایشات شما اینه که اگر برنامه ریزی نداشته باشیم محکوم به شکستیم، حتی اگر فکر میکنیم که کسب و کاری هم داریم و درآمدی هم داریم کسب میکنیم. ممنون از شما جناب آقای مهدی رفتاری، مشاور محترم توسعه فردی و کسب و کار.
استفاده کردن بنده است. امیدوارم که صحبت ما امروز بتونه منشأ اثری بشه برای دوستان.
انشالله. ممنون از شما، خداحافظ.
سپاسگزارم. ایامتون خوب.
خواهش می‌کنم. باز هم داریم میرسیم به دقایق پایانی و ثانیه های پایانی. من با یکی از پیامک ها از آقای غلام‌علی‌زاده از بهنامیر استان مازندران تموم بکنم صحبتم رو، که میگن زندگی کردن بدون برنامه ریزی یعنی همیشه داشتن جنگ و اعصاب و نداشتن هیچ نوع آرامش. پس بنابراین زندگیمون رو برای اینکه از هر لحاظ خوب بکنیم باید برنامه ریزی داشته باشیم. واقعی امرم همینطوره، یعنی برنامه ریزی تو زندگی به ما نظم میده و نظم هم همیشه به ما آرامش میده. امتحان بکنید، سخته اما بالاخره از یک جایی باید شروع بکنیم. ممنون از اینکه همراه ما بودین و به طور منظم مثل همیشه با ایسکای 98 همراهید. تا فردا عمر دوباره باشه خدمت شما 9 صبح خواهم بود. خداحافظ.
ممنونم از همکاران خوبم در برنامه ایستگاه 98. اینجا پخش رادیو اقتصاده.
دوست دارم می شهر کی راهی راهی همیشه، عشق امر دست به دست پر از صفای همیشه. دوست دارم می شهر کی خورشید رویای دره، پنجره و پنجره امید فردای دره. شهری کی زندگیه سبز کنه کار مره، شب پشت سر نه چشمان بیدار مره. یا یا کار کی آبادی ده خانه خانه، مردم شادی ده دنیا. یا
شنوندگان همیشگی رادیو اقتصاد در جریان هستند که رادیو اقتصاد یه پویشی رو راه اندازی کرده که ما مثل همیشه ازتون دعوت میکنیم با این پویش همراه بشید.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن یعنی مشاغل خانگی، به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کار و تولید در نظر دارد عکس‌هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کند. پس عکس‌های خودتون رو درباره موضوعهایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید و خیلی خوشحال میشیم اگر در این پویش مردمی شرکت کنید و خیلی خوشحال تر اگر نظر، پیشنهاد و انتقادات سازنده خودتون رو در خصوص بخش‌های مختلف و برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد به سمع همکاران عزیز ما برسونید. ساعت کم کم داره میشه 10 صبح. بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه کالای ایرانی باشید.
فنکویل مهر از زیبا و کم صدا، تلفن 021-823-64 مهر اصل. میزبان شما هستیم 29 مهر لقایت 2 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38.
خوبه بدونین دوغ هشتگیه آلیس